بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية صلاة الأربعين واللعن على الله أجمعين إلى قيام يوم الدين. در صفحه 16 کتاب تعبیر کردن، گفتن مکل. اینجا دو امری که بعد ازش بحث کنیم. امر اول آن است که آیا مکلف شامل مقلد میشه یا این عنوان مکلف مختص به مجتهده. ظاهرن ما وقتی رسائلم که میخوندیم، مکلف که میشنویم، فکر میکنیم منظور هم مجتهده هم مقلد، اما بعضی گفتن نه، فقط مجتهد مراده. این بحث اول ماست که الان میخواییم جمع بکنیم این بحث رو، بریم جلو ببینیم چی میشه. بحث دوم که بعدها مطرح میکنیم اینه که آیا عنوان مکلف شخص ممیز رو هم شامل میشه یا نه. اون بحث رو بعدن میکنیم. فعلا در بحث اول آیا این تقسیمی که گفتیم، که گفتیم برای مکلف است، فقط مختص به مجتهد است یا هم مجتهد هم مقلد؟ یک مقدمه‌ای برای این بحث مطرح کردیم. گفتیم که بعضی ها قائل شدن، گفتن هم مجتهد هم مقلد، مثل مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صد، مرحوم صاحب کفایه‌ام جز قائلین به تعمیم شمردن. ولیکن بعضی از اعلام از عبارت صاحب کفایه استفاده کردن که قابل به تعمیم نیست، بلکه قابل به اختصاص به مجتهده، و مرحوم آقای ناینی هم قائل شده به اختصاصش به مجتهد. درباره محل نزاع هم صحبت کردیم، گفتیم محل نزاع خطابات شرعیه نیست، هیچ شکی وجود ندارد که خطابات شرعیه هم نسبت به مجتهد هم نسبت به مقلد، این شکی توش نیست. صحبت درباره خطابات طرقیه است. البته فی الجمله خدمتون عرض کردم یه ذره موسع‌تر از خطابات طرقیه، اون ادله عقلیه رو هم شامل میشه. خطابات شرعیه قطعا مقلد و مجتهد رو در بر میگیره، اما خطابات طرقیه چیه؟ طریق برای استدلال، کبرای در استدلال، درسته؟ علاوه بر خطابات طرقیه، ادله عقلیه هم همین جوره، اونا هم چیان؟ کبراهایی هستن در استنباطات، اون هم شامل میشه. که این عرض کرده منحصر، این بحث منحصر در خطابات طرقیه مثل صدق العادل، لا تنگذل یقینه به شک و امثال اینا نیست. ادله عقلیه هم شامل میشه که هل مقدمت الواجبه واجبتون املا، نهی عن العباده تقتضی الفساد، تقتضی فساد العباده املا، نهی عن المعامله هم همینجور تقتضی الفساد املا. اینم محل نزاع. ثمره نزاع هم گفتیم مجتهد میاد دلیل عقلی رو در موردش فتوا میده، یا در خطاب طرقی فتوا میده، شما دیگه تطبیق میکنی، خودت میگی من خودم مباحث الفاظ مجتهدم توش، اما کل دوره اصول هنوز نخوندم، هر جا خوندم مجتهد شدم، اما در کل علم اصول هنوز مجتهد نشدم، باید همه مباحث اصول رو بخونم اجتهادن. اون مباحثی که خوندید و مجتهد شدید اونجا خودتون تطبیق میتونید بدید، بعد بگید که در اون خطابات طرقی از مجتهد فعلا تقلید میکنم، مباحث حجج هم تموم شد، اون موقع خودم هم مجتهد. حالا که هنوز مباحث حجج رو تموم نکردم و در مورد خطابات طرقی خلاصه به نتیجه نرسیدم، تقلید میکنم، اما تو مباحث الفاظ نمیتونم تقلید کنم. تو مباحث الفاظ چون مجتهد، فرض کنید مجتهد متجزیه، میگه من خودم باید عمل کنم به نظر خودم، خودم به استنباط خودم و استظهار خودم از ادله. این بحث ماست. رسیدیم به موضع اول، ادله قائلین به تعمیم. مرحوم صاحب کفایه بیانی که داره فهمده استدل به عموم احکام القطع به نسبت الى المقلد و ایضا به عموم ادله حجیت خبر الواحد و اصالت البراءت و الاستصاب به نسبت الی. میگن ادله ما عموم داره، احکام ما عموم داره. احکاممون مثل چی؟ احکامی که برای قطع ذکر کردیم منحصر در مجتهد نیست، برای مقلد هم هست. ادله مون چی؟ ادله که برای حجت خبر واحد آوردیم برای مجتهد نیست. این روایات و آیاتی که داریم بحث میکنیم به عنوان دلیل و حجیت خبر واحد، اینها مختص به مجتهد نیست. مقلد شامل میشه، مجتهد هم شامل میشه، عامه. یا ادله‌ای که برای اصالت البراءة داریم جاری میکنیم و برای استصحاب اینا مختص به مجتهد نیست. وقتی که میگن میگیم رفعن امتی ما لا یعلمون، میگیم از امت ما رفع شده، این مختص به مجتهد نیست، خطاب به شما هم شده. ادله عامه، خلاصه لا تنقض الیقین بالشک عامه. این بیان مرحوم آقای آخوند. مرحوم اصفهانی هم تعبیرشون اینه که تعمیم المکلف علل مجتهد ول مقلد، هم مکلف رو تعمیم بدیم و تعمیم الحکم ایزن اولا، حکم رو بیاییم اهم بگیریم این اولاست. چرا؟ لأن جملتا من احکام القطع و الاصول العقلیت هم المقلد ایزن، احکام قطع اصول عقلیه، میگه جمله ای از این احکام عقل و احکام اصول عقلیه شامل مقلد هم میشه. ببینید بحث رو دایره عام گرفته، اصول عقلیه هم گفته، احکام قطع هم گفته. مرمای خویی بیانشون اینه، ایشون فهمیدن ما در حکم واقعی صحبت میکنیم، در حکم ظاهری هم صحبت میکنیم. اون عبارت مرمای خویی اینه، ایشون میفرمایند که ما قائلیم به تعمیم حکم نسبت به این حالات سلاس، نسبت به مقلد. چه حکم؟ حکمی که بهش التفات پیدا کرده مقلد، حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری. اما در حکم واقعی چیه؟ مقلد وقتی ملتفت شد به حکم واقعی، یا برای مقلد طریق معتبری قطعی حاصل میشه بدون اینکه رجوع به مجتهد بکنه، یا طریق معتبری که بهش عمل بکنه. طریق معتبر برای مقلد چیه؟ فتوای مجتهد. یا اینکه شک میکنه تو حکم شرعی واقعی، رجوع میکنه به اصول عملیه، خلاصه که مرجع براش هست. ببین پس در حکم واقعی مقلد وقتی توجه و التفات به حکم واقعی پیدا میکنه که حکم من درباره مثلا نماز آیات چیه، یا یقین میکنه من مثلا وسط کار بیدار شدم، بعضی خواب بودم تو موقع، بلکه که خواب بود براش واجبه مثلا، یا وسط کار بیدار شد مثلا، یا ملتفت نبود، آیا بعدش التفات پیدا کرد و خبردار شد از اینکه خسوف و کسوف شده، آیا بازم واجبه مثلا، شک میکنه. یا قطع براش حاصل میشه که تکلیفش چیه، یا یک طریق معتبری براش حاصل میشه که بهش عمل بکنه، طریق معتبر میشه میگه مجتهد اینجوری فتوا داده، یا اینکه شک میکنه، اینجا باید بره سراغ اصول عملیه. اینو در دو حکم واقعی. حکم ظاهری چطور؟ مرموهای خویی حکم ظاهری ببینید مقابل حکم واقعی چجوری معنا کردن، اینو خیلی دقت کنید. ما در حکم واقعی و ظاهری اصطلاحمون متفاوته. بعضی از اوقات اینو خیلی دقت کنین، بعضی وقتا میگیم مراد از حکم واقعی، اینو بعد بنویسین مستندش کنین به من بدین. بعضی از رفقا، بعضی ها میگن حکم واقعی اون حکم اندالله، حکم ظاهری اونیه که فی ما بعیدین هست. فرق بین باب امارات و اصول نمیگذارن. حکم الله واقعی اونه، اینا بقیه هم حکم ظاهری هست دست ما. یه اصطلاح در حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی یعنی این که واقعا دیگه حکم الله بوده. بحث اصطلاح دوم اینه، میگن که اون چی که مفاد امارات و حکم واقعی، اون چی که مفاد اصوله رو میگن حکم ظاهری. اینا بعضی اینجور استفاده کردن. اصطلاح سوم، الان یه اصطلاحی های خوی دارن به کار میبرن، این اصطلاح ببینین، حکم واقعی یعنی همون حکم شرعی که مثلا شما باهاش مواجه میشی، حکم ظاهری او فتوای مجتهد است براتون. حالا ببینید من از روی عبارت حکم واقعی میخونم بعد حکم ظاهری. در حکم واقعی میفهمند فإن المقلد إذا التفت إليه، وقتی ملتفت به حکم واقعی شد، اما یحصل له القطع فیعمل على طبقه من دون رجوع الى المجتهد، یا اینکه یحصل له طریق معتبر فیعمل به، و طریق معتبرم نزد مقلد فتوای مجتهده، یا اینکه در حکم شرعی واقعی شک میکنه فیرجع الی الاصول العملیه. اما فی الحکم ظاهری، وقتی التفات به حکم ظاهری پیدا کنی، فاذا التفت الی، باز هم سه تا حالت داریم، اما یحصل له القطع به، مثل قطعه به فتوا المجتهد فی مورد خاص. ببین اصلا خود مقطوعش کیه؟ فتوای مجتهد، قطع به فتوای مجتهد داره، نمیگه قطع به حکم شرعی، قطع به فتوای مجتهد. اصلا حکم ظاهری و فتوای مجتهد گرفته. نمیگه مثلا تو باب امارات میخواد باشه یا تو باب اصول عمل، یه کاری باش نداره، فرقی باش نداره. میخواد تو باب امارات باشه این فتوا، منشأ حکم مجتهد روایت باشه، اجماع باشه، یا منشأ حکمش براءت باشه، براءت شرعیه باشه. قطعش به فتوای مجتهد رو حکم ظاهری حساب کرد. و اما یحصل له طریق معتبر، یا طریق معتبر داره به حکم ظاهری، حکم ظاهری باز فتوای مجتهد گرفته، طریق معتبر فتوای مجتهد چیه؟ مثل اخبار العدلین به ان فتوای المجتهد کذا. دو تا عادل اومدن گفتن فتوای مجتهد تو اینه. ببینید دو حکم ظاهری و فتوای مجتهد گرفتن ایشون اینجا. ببینید اینو بنویسید، اینم یه مورد. و هین ازن ایزن یعملو به و اما یشک، یا شک میکنه، فیرجو الال اصل عملی. مثل چی؟ مثل این که قبلا یقین داشت به فتوای مجتهد سابقا و بعدا شک کرد در تبدل فتوای مجتهد. میدونم قبلا مجتهدم گفته بود واجبه، الان نمیدونم نظرش برگشته یا نه. اینجا استصحاب میکنیم بقاها، استصحاب بقا، استصحاب میشه بقا همون فتوای ثابت. ببینید این یه مورد، این موردیه که شما شک دارید، رجوع به اصل عملی میکنید به استصحاب. یا مثال دیگر، انفتا احد المجتهدین بالوجوب والآخر بالحرمه دار الامر بین المحذورین فیتخیر. یکی گفته واجب، یکی گفته حرام، مردد شدید مخیر. یا و ان افتا احدهما به وجوب الغسل مثلا والآخر به وجوب تمام وجب علیه الاحتیاط. ببینید این اصل عملی بهش میگه احتیاط کن. یه مجتهد گفته نماز شکسته بخون، اون یکی مجتهد مساوی هستن، هر دو تا مجتهد مساوی مرجع، یکی گفته غسل، یکی گفته اتمام، اینجا چیکار میکنه؟ اینجا احتیاط میکنه، الا اینکه ثابت بشه قیام اجماع بر عدم وجوب احتیاط بر عامی، بنابراین اون چی که شیخ انصاری ادعا فرمودن، اذن فدیه تخیل. تو این موردم حتی میشه مخیل بین قصر و اتمام، حتی تو این موردم بعضی قائل شدن که اینجا احتیاط نکن، تو این موردم مخیل بین قصر و اتمام هستی. و محصل کلمات اعلام رجوع میکنه به دعوای عموم و اطلاق، اولا در جمله ی از احکام قطع، دوما در ادله بعضی امارات معتبره مثل ادله حجت خبر واحد، سوما در ادله اصول نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون اخوک دینک فهتت لدینک. میگن نا اعم از مقلد و مجتهد، رابعا هم در بعض ادله اصول عقلیه. تو این چهار جا کلمات اعلام اینه که میگن آقا ادعای عموم و قطع کردن. این است. پس بحث اول ادله قائلین به تعمیم بود، به بیان محقق اصفهانی های خویی اینها تمام شد، بیان مرمانه خوندم خوندیم. اما موضع ثانی یعنی ادله قائلین به اختصاص، بعضی ها گفتن که این حالات ثلاث مختص به مجتهد است، مثل کی؟ مثل میرزای نایمی. دلیلشون چیه؟ دلیلشون در حقیقت مشتمل بر ایراد بر ادله قائلین به تعمیم هم هست. ببینیم اینا چیکار میکنن. کلام آی نایینی فرمودن المراد من المکلف و خصوص المجتهد، مراد از مکلف خصوص مجتهده. چرا؟ از المراد من الالتفات هو الالتفات و تفصیلی الحاصل للمجتهد به حسب اطلاعی علا مدارک الاحکام و لا عبرت بزن المقلد و شکه. مراد از التفات، التفات تفصیلیه که اطلاع بر مدارک احکام داشته باشه. ظن مقلد، شک مقلد فایده ای نداره، او التفات تفصیلی نداره. گفتیم مکلف اذا التفت الى حکم شرعی، آقای نایی میفهمد آقا اون التفات اجمالی رو کاری نداریم، اون مال مقلده، اون به درد نمیخوره، ما مرادمون التفات تفصیلیه. التفات تفصیلی یعنی چی؟ التفات تفصیلی یعنی مدارک احکام رو بدونی، با علم مدارک احکام، اینو ما داریم میگیم. و اینکه بعضی از احکام قطع، حالا جواب میخوان بدن، شما هایی که میگید بعضی از مباحث قطع شامل مقلد میشه، میگیم این که بعضی از مباسقت شامل مقلد بشه، این موجب این نیستش که ما بگیم مراد از مکلف اعم از مقلد و مجتهده. چرا؟ چون بعضی از مباسقت استطرادن مطرح شده، جز اصلا مسائل علم اصول نیست، بلکه مسائل اصلی قد مختص به مجتهد است و هیچ حظی برای مقلد در اینها نیست، ولا حظ للمقلد فیها. بعدم میسای نایی عبارت خیلی محکم میارن، لا سبیل، هیچ راهی نیست، الا دعوا شمول ادلت اعتبار طرق و اصول للمقلد، هیچ راهی ندارید برای این کار، راهی ندارید که بگید ادله اعتبار طرق یعنی ادله وجهت خبر واحد یا ادله اصول شامل مقلد بخواد بشه، اصلا راهی ندارید. نهایتم این حرف رو بخواد بزنید این جواب میگه، میگه غایته، اولا راهی نیست، اما غایتش چیه؟ غایتش اینه که ان المقلد عاجزون ان تشخیص موارده ها و مجاری ها و یکون المجتهد نائبا عنه فی ذلک، فانه کیفه یمکن القول بشمول خطاب مثل لا تنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعیه، واسه شبهات موضوعیه رو بله، اما تو شبهات حکمیه بخواد شامل بشه للمقلد، نمیشه هم چیزی. من نهو لا یکرد یحصل له الشک ولی یقین، اصلا نمیشه شک و یقین براش حاصل بشه. بل لو فرز حصول و شک ولی یقین له فلا عبرت به ما مالم یکن مجتهدن فی مسئلت و جهت الاستصحاب، اگه شک و یقین هم شبهات حکمی براش حاصل بشه، بر فرض اگر اونم حاصل بشه میگن عبرتی بهش نیست، اعتباری نداره. پس ببینید تمام الکلام در این نکته است که التفات التفات تفصیلی باید بوده باشه. این است فرما شاه ناینی تموم شد. محقق عراقی به میرزای ناینی اشکالاتی دارد و ما این اشکالات هر جا ما تو کتاب مطالب اشکالاتی که بوده گشتم منابع و پیدا کردم اونا رو آوردم. این بحث رو خیلی سال پیش ما بحث کردیم، مال قبل از دوره اولم بود، مال سال 70 خورده ای بود این بحثو کردم و نوشتم، بعد تو دوره قبلی من این بحثو رو از اون موقع نوشتم، ولی اینا مال خیلی سال قبل بود، مال دوره مال اون مباحث جدایی بود که اول قد قد بحث می‌کردیم، مال قبل دوره اولاست. هر جا مباحثی رو می‌بینید می‌خوام می‌بینید ما چی می‌گیم، اگر ایراد کردیم و به این ایراد دیگه جواب ندادیم یعنی ایراد رو ما قبول کردیم. حرف آینایی الان اینجا می‌بینیم بهش چیه داره ایراد میشه، به قول قائلین به تعمیم ایراد نکردیم، اینجا قول قائلین اختصاص حرف میرزا ناینی ایرادات آیه عراقی آوردیم. اون سری که من بحث کردم و نوشتم مال سال به نظرم 76 78 این حدودا بود، مفصل اینو من نوشتم توی جزوه، بعد اینو آوردیم تو کتاب. اجمالا آیه عراقی اینو حالا از بعضی کتاباشون آوردیم از نهایت الافکار، اما اون دوره من سال سری قبل از یه سری کتب دیگه شون از تحقیقات دیگه آیه عراقی اینو متن نوشته بودم، بعد دیگه تو این دوره عبارت نهایت الافکار رو نوشتیم، ولی اون دوره از تحقیقات دیگه که بود از ایشون اینو ما مطلب رو نوشتیم. ایشون سه جواب به میرزا ناینی میده. جواب اول، جواب اول ایشون به فرمایش میرزا یعنی ایراد ایشون اینه که ایشون میفرماد هیچ مانعی نیست که ما بگیم این صفات برای غیر مجتهد هم حاصل میشه، کما اینکه در کثیری از محصلینی که به اجتهاد نرسیدن هم حاصل میشه. این مقدمه اون حرف خدا آزادی های عراقیه. بنابراین شمول اطلاقات ادله امارات و اصول چطور شامل اون محصلین غیر مجتهد میشه که به درجه اجتهاد نرسیدن؟ شامل عامی محضم میشه به چه دلیل؟ به عدم قول بالفصل. یه فصل فرق بین این دوتا نیست، شامل این میشه شامل نمیشه، به عدم قول بالفصل. ببینید اینو آقای آغازی ها اینجا تو اینجا به این عبارت آورده، ما به عبارت مجتهد مجزی اضافه کردیم عبارت مون، یعنی مثلا میگیم تو مباحث الفاظ این شخص چیه؟ مجتهده، اما تو مباحث حجج هنوز مجتهد نشده. وقتی مجتهد نشده ببینید اینجا میشه مقلد، غیر بالغ جز مقلدینه. ادله اگر شامل حال این نوع مقلدن بشه تو اینجا وقتی که فتوا میده مرجع تقلید به این صدق العادل شامل حال اون مجتهد مجزی هم میشه، تو موردی که مقلده است، نه تو موردی که مجتهده. تو میگی مجتهده که حرفمون نیست، تو مورد مقلد بودنش که تو باب صدق العادله. این مطلب اول. من عبارت قاضی عراقی از روش بخونم، دقت کنیم. لامان امن فرض حصول صفات المزبور الغیر المجتهد ایزن، صفات مزبور یعنی قد، زن، شک، کمافی کثیر من المحصلین غیر البالغین مرتبت الاجتهاد. خب فضا فور دهین ایزن شمول اطلاقات ادلت الامارات و الاصول مثله، اینجا چکار میکنیم؟ تعدی میکنیم به عامی محض، به عدم قول بل فس. عدم قول بالفس رو اش مثل میزنیم که اندهو مثل که اجماع، یعنی یا اینه یا اونه، یه قول وسطی دیگه نداریم، اجماعی که هم چیزی نداریم. اینجا عدم قول بالفس میمودن جلو. دلیل دومشون ان یقین المجتهد و شکهی و فحصهی ان الدلیل و ان المعارض و ترجیحهی لحد الخبرین به نفسه هو یقین المقلد به نفسه، هو یقین المقلد به شکی و فحصی به ترجیح. مجتهد وقتی داره فحص میکنه، وقتی یقین کرد، وقتی شک کرد، وقتی فحص از دلیل کرد، وقتی فحص از معارض کرد، وقتی ترجیح داد یه خبری و بعد خبری دیگه، تو تمام این کارا به نیابت شما داره این کار انجام میده. فحصش جای فحص شماست، میگه من نمیتونم فحص کنم، نمیفهمم شما برای من فحص کن، برای شما داره فحص میکنه، برای شما و امثال شما، درسته؟ آزی ها اینو میگه، میگه آقا پس مقلد هم میتونه این شک کارو داشته باشه، او از طرف ما داره این کارو انجام میده. و ذالک لقیام المجتهد مقام المقلد به مقتضا ادله الافتاء و الاستفتاء، به مقتضای ادله افتاء و استفتاء ما میدونیم که مجتهد نایب مقلد است، که اندهو مثل وکیل مقلده قائم شده به مقام مقلد، کار او رو داره میکنه. اینم دلیله بعدی که بعضی از اعلام دیدید که اینو بهش تصریح کردید. اینم یه وجه. وجه سوم، آیه آزیا عراقی اینجا میخوان بفهمن چرا گفتید برای مجد مقلد شک و یقین و اینو حاصل نمیشه، چرا قشنگم حاصل میشه. اینجا این بحث سوم اینو میخوان بگن، میگن ما فرض حصول یقین و شک رو برای عامی محض میکنیم، حتی تو شبهات حکمیه یا عامی محض هم میتونه یقین و شک داشته باشه. چرا میگید یقین و شک مال مجتهده؟ که لاتن قضا یقین و شک شامل فقط مجتهد میشه، عامی که شک و یقین نداره تو شبهات حکمیه، تو شبهات موضوعیه داره، شبهات حکمیه یقین و شک نداره، بس بحث شبهات حکمیه رو وارد نمیتونه بشه. میگه آیز یارقی میفهمن چرا همونجوری برای مجتهد میتونه بشه، برای مولد هم میتونه بوده باشه. عامی رجوع به فقیه میکنه تو حکم آبی که در اثر نجاست متغیر شده، بعد اینکه مجتهد براش فتوا داد، عامی یقین به نجاست پیدا میکنه، چون فتوای مجتهد براش مثل اماره است. بعدن تغییر زائل میشه، این آبی که متغیر شده بود بو گرفته بود، حالا میاد میبینه آب بوش مرتفع شده، حالا که مرتفع شده شک میکنه در بقای این حکم کلی نجاست، دوباره میره سراغ فقیه تو این مسئله. بعد اگر فقیه اومد بهش اینو گفت، گفت آقا من دلیلی بر نجاست پیدا نکردم، ببین دلیل پیدا نکردم، شک کردم، دلیل پیدا نکردم، خب عامی هم شک میکنه، میاد به مشتری میگه آقا این نجاست بوش رفت، این بوی نجاست رفت، الان آب دیگه بوی نجاست رو نمیده، اون تغییره رفت، چیکار کنم؟ روایت بیار. میگه روایت پیدا نکردم. ببین تا میگه روایت پیدا نکردم، من چیکار کنم؟ میگه منم نمیدونم، منم فعلا شک دارم. فحص میکنه، اونم تا وقتی خودش شک داره اونم داره شک، پس دوتایشون شک دارن. وقتی که شکش مستقر شد میگه خب آقا من فحص کردم، شک داشتم، فحص کردم، هیچ روایت پیدا نکردم، درست؟ صد تا سر کتب روایی گشتم و پیدا نکردم، باید برم سراغ استصحاب. یأس عن الظفر بالدلیل حاصل شد، حالا میرم سراغ استصحاب. استصحاب چی میگه؟ میگه لا تنگذر یقینه به شک. مجتهده چطور یقین و شک داشت؟ خب مقلدم یقین و شک داشت، لاتن قضل یقین و شک برادار مجتهد نیست. مجتهده میگه نگاه کن به مقلده، میگه نگاه کن چطور توش یقین و شک برات حاصل شد، شعاره اومده میگه لاتن قضل یقینه به شک. دارم یقین و شک داری، منم دارم، چش کل تو یقین و شک داری، منم یقین و شک دارم. پس بنابراین این خطاب لا تنگزل یقین به شک هر دو رکنش در حق مجتهد و مقلد هر دو کافیه و هر دو جاریه. عبارت آغازی عراقی رو بخونم، از رو عبارتم تطبیق بدید شما که کامل حرف ظرافش هم باشه. آخر کارم میگه دیگه عدل افتا استفتا، میگه این نایب از مقلده دیگه، تحت کالف واقعیه. ببینید انه یمکن فرض حصول الیقین و شکل العامی المحض فی الشبهات الحکمیه ایزن، برای عامی محض، حتی در شبهات حکمیه هم یقین و شک میشه باشه، پس مختص به شبهات موضوعیه نیست یقین و شک، چون استصحاب شبهات موضوعیه که فتوا میده، اون حرفی توش نیست، مثل قواعد فقهیه است استصحاب در شبهات موضوعیه، که مثلا من اینو داشتم شک، رساله می نویسن میگن که آها یه چیزی نجس بود، بعد شک کردیم که پاک شد یا نه، بعد بگین نجسه. ببین برای فتوا می نویسن، تو فتوا دادن استصحاب در شبهات موضوعیه کسی شک نداره. ببینید تو رساله هاتون هم هست، رساله هایی که هست نگاه میکنید ببینید فتوا دادن به استصحاب در شبهات موضوعیه، اما شبهات حکمیه چطور؟ آقا ضیاء عراقی میگه اونجا اشکال کرده بودن که مقلد عامی محض که باشه شک و یقین نداره، ما میگیم نه شک و یقین داره. چه جوری؟ مثلا العامی یرجع الی الفقیه فی حکم الماء المتغیر بالنجاسه و بعد افتاء المجتهد بالنجاسه یحصل للعامی الیقین بالنجاسه، وقتی که او فتوا داد برای عامی هم یقین بالنجاست حاصل میشه. چرا؟ لان فتوا الفقیه بالنسبه الیک بعینه مثل چیه؟ مثل اماره قائمه است لدى المجتهد علی النجاسه فی الحجیه، مثل اون اماره است و این ایزن او مجتهد یقین داره، اینم یقین داره. حالا لوزال تغییره من قبل نفسه، اینجا یشک و قهرن فی بقای ذالک الحکم الکلی عن النجاسه، حالا این تغییر زائل شد و بعد رجوع ثانیاً الی الفقیه فی حکم المسئله، حالا مقلد شک میکنه میره سراغ فقیه و عدم افتایی به نجاست الواقعیه، بل و اعلامی به عدم زفری فی هازل حال به دلیل یختزی طهارت و هم نجاستو، میبینه دوتایی شک کردن، یستقر شک و قهرن، مجتهد میگه منم چیزی پیدا نکردم، منم فحص کردم چیزی پیدا نکردم، خیلی گشتم چی کار کنیم؟ مجتهد میگه خب فیتبت جهلیه این ازن خطاب لاتن گست من جهد تحقیقه که لاروک نگه به نسبت الگ و هما الیقین سابق و شک لاحق. حالا میگه آقا پس همون لاتن گذار یقینه به شک و جاری کن. حالا تو بعضی مسائل مثل این مسئله واضحه، تو بعضی مسائل دیگه که مجتهد میگه باید فکر کنم تا فتوا بدم همینجور خیلی طول هم میکشه، یقینه جفتشون نشستن هر دو شک و یقین، یقین سابق الان هم شک دارن، مجتهد میگه باید فکر کنم تو عدل، تو اصول عملی باید فکر کنم. بعضی از مراجع که خیلی تفکر میکردن که حالا کدوم اصل تمسک کنن و خیلی تحمل میکردن و اینا همینجور، مقلد شک مجتهد هم شک. غیر انه لما کان غیر عارف به مضمون هذا الخطاب ما یختزیه من الوظیفه الفعلیه ینوب عنه المجتهد به مقتضى ادله الافتاء والاستفتاء، مجتهد اینجا نیابت میکنه چون او عارف نیست، یعنی مقلد عارف نیست به مضمون خطاب، اینجا مجتهد خلاصه به نیابت از او میاد انجام میده که نیابتی انف تکالیف الواقعیه فیفتیه این ازم نفس الاستصحاب الذی هو مفاد و لاتنقص که افتایی یا بالحکم الواقعی. اینجا مجتهد براش میگه یا لاتنقص دیگه نمیشه شک و جاری کن، ببین اصلا بهش میگه جاری کن، ششکانی هم نداره، میتونه بهش میگه اینجا منم موندم هرچی گشتم روایت پیدا نکردیم، لاتن گذل یقین به شک و جاری کن به همون یقین ثابت باش، لازم نیستش که فتوای جدید بده، میگه تو به یقین ثابت باش، هیچ اشکالی هم نداره، به این تقریر آغازی های عراقی بسیار عالی، هیچ اشکالی هم نداره، بس مجتهد میتونه در شبهات حکمیه به لاتن گذل یقین به شک فتوا بده، به مقلده بگه ببین من چیزی روایت پیدا نکردم به همون یقین سابق خودت باش، خصوصا تو مسائل مستحدثه اینجور چیزا زیاده، بعد تو مسئله مستحدث زیاد پیش میاد. تنبیه رو ذکر میکنن آخرین کار که جواب ازش داده شده، یه جواب از مرحوم شیخ انصاری، یکی از آغازی‌های عراقی و محقق اصفهانی که اینو بیاد بعدن میخونیم. این تنبیه که خوندیم میرسیم به بحث دوممون، آیا عنوان مکلف شامل ممیز غیر بالغ میشه یا نمیشه، برسیم تا خوندن. سلام محمد محمد محمد.